داری از نمونه های دیگه انشاءالله بتونیم اجرا بکنیم و در نهایت نهایت هدف نهایی کار ما کاهش آمار غریق. با امیدوارم روزی فرا برسه که ما هیچ غریقی در سراسر کشور نداشته باشیم، آمار ما صفر بشه.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم که امروز هم روی خط ورزش رو شنیدید. موفق و مؤید و پیروز باشید. در امنیت و آرامش، خداحافظ.
ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه روی خط ورزش، دعوت میکنم برنامه خانه و خانواده رو بشنوید.
خانه و خانواده.
حال و هوای دیگری میگیرد لحظه هایی که تو در کنار منی. بودن بوی عشق میدهد و بوی آرامش. تو جریان حیاتی در رگ زندگی. به نام پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما. روزتون عالی و پر از آرامش. میگن اگه کسی رو دوست داری باید براش وقت بذاری و مراقبش باشی، مثل گلی که نیاز به توجه و رسیدگی داره. امیدوارم امروز برای عزیزان زندگیتون فرصت کافی برای همکلامی و همراهی داشته باشید. دقت کردین که توی بعضی از خانواده ها بچه ها خودشون از کودکی روسری و لباس های پوشیده تر رو دوست دارن؟ پسر و دخترم فرق نمی کنه، مثلا دخترها تمایلی به پوشش حجاب دارن، یعنی لباس هایی رو بپوشن که اون پوشیدگی لازم رو داشته باشه. پسرها لباس هایی رو دوست دارن بپوشن که پوشیده باشه. انگار روند رشدشون در خانواده با همین پوشش عجین میشه و وقتی هم که به سن تکلیف میرسن با علاقه حجاب رو انتخاب میکنن. اما تو برخی از خانواده ها که حتی ممکنه خودشون هم مقید به حجاب باشن، گاهی بچه ها پوشش های متفاوتی رو دوست دارن که خانواده متعجب میشه. به نظر شما چه خانواده هایی فرزندانی با دغدغه حجاب و علاقمند به اون پرورش میدن و چه رفتارهایی از طرف پدر و مادر و اطرافیان روی انتخاب حجاب فرزندان مؤثره؟ فکر میکنین چه کارها و رفتارهایی باعث میشه که بچه ها اون طوری که باید به حجاب توجه نکنن یا تمایل کمتری به اون داشته باشن. در برنامه امروز خانه و خانواده همراه ما باشید تا در کنار هم به این سوال پاسخ بدیم که چه خانواده‌هایی فرزندانی با دغدغه حجاب و علاقه‌منده به اون پرورش میدن و اگه فرزندمون توجه کافی به حجاب نداره باید چه رفتاری داشته باشیم. مثل همیشه گزارشی از نوید دانشور رو با هم بشنویم.
شما از چه زمانی در مورد رعایت پوشش و مفهوم حجاب با فرزندانتون صحبت کردین و مطالبی رو به اونها انتقال دادین؟
من فکر کنم 5 سالگی 6 سالگی بهتر زمانی که شما صحبت کردن همه چی.
من از بچگی دیگه از همون طفولیت بهشون درس اخلاق و همه اینا رو از همون بچگی بهشون یاد بده. الان تو این موقعیت چون این رسانه ها تو این فضای مجازی خود تاثیر گذاشته بهشون، ولی اون قدیم اینطوری نبود.
خب با توجه به شرایط کنونی روش شما چیه که مفاهیم خیلی خوب انتقال پیدا کنه به فرزندان واقعیت
هایی ازش؟ من فکر کنم باید از اجتماع شروع بشه، یعنی باید مدارس ما باید اون برنامه ریزی که تو مدرسه ها می‌ریزن از اونجا اینو شروع کنن. اجتماع خیلی تاثیر داره. خانواده خب شب وقت میان کنار هم یه شامی بخورن، استراحت کنن، صبح دوباره بلند میشن میرن یا مدرسه یا بیشتر در محل کار و سر کار، اونجا باید بیشتر روشون کار بشه به نظر من.
ولی پدر مادر الگوه فرزندان.
بله پدر مادر خیلی نقش مهمی داره، منتها وقتی که بچه بزرگ میشه دیگه تأثیرش اونطوری خودش، ولی از بچگی بله خیلی تأثیر داره.
من فکر میکنم 2 سالگی به بعد باید یه چیزایی رو، حتی روانشناسای کودک خیلی بهتر میدونم، به نظرم اونا باید نظر بدن. حالا من با عنوان آدم عادی چیزی که شنیدم این چیزا رو فکر میکنم از بچگی باید به بچه یاد داد.
همون موقع کوچیک بودن دیگه، همون موقع 5 سالگی تا 10 سالگی همون موقع خوبه دیگه.
چرا فکر میکنی اون زمان مناسبه؟
چون اون موقع مغز آدم داره رشد میکنه، همون موقع همه چی همون موقع یاد میگیره دیگه.
اگه احیانا خانواده‌ای در این مسائل خوب رفتار نکنه و رفتارش رفتاری باشه که یه جوری ضد ارزش تو ذهن بچه ها جا بذاره، به نظر شما با چه رفتاری میتونه دوباره بچه ها رو بیاره به باور این که این کارها ارزشمند؟
اگر بچه از اون طفولیتش پدر مادر تأثیر بد گذاشته باشه بهش، سخت میشه برگردونه، چون اون جا افتاده براش. الان باید دلی باشه این قضیه، باید دل بپذیره. من وقتی که اعتقاد دارم، معتقدم که در اسلام باید یه شعوناتی داشته و یه چیز رو رعایت کنی، باید به بچه‌م از بچگی بهش یاد بدم که بزرگ شد ساخته بشه اینطوری. این چیزی که بین من و خداست، من باید اونو بپذیرم خودم که با خدای خودم یه عهدی کردم که اونو رعایت کنم.
به نظرتون بهترین شیوه آموزش حجاب که تاثیرگذار باشه چیه؟
فکر میکنم اینکه خود آدم اون کار رو انجام بده، خیلی به بچه فشار نیاره، خودش انجام بده. یکی هم این که مثلا تحسین کنه، تشویق کنه. وقتی که بچه داره برای خودشه، حالا آدم چیزی نگه، ولی اگه داره یه کار خوبه مثلا میکنه، اونجا به آدم تشویقش کنه که وای چه کار قشنگ، چه فکر قشنگ، چه ایده خوبی تو داری.
ببینید این سیستم مکانیزمی هست مثل مدرسه ها که اونا میتونن خیلی نقش قشنگی بازی کنن، معلمان نقش زیادی رو دارن دیگه. اون چیزی که من میدونم از روانشناسی اینه که بچه 3 سال نیاز به مادر پدر داره به طور قطعی، بعد از اون نیاز به یه الگوی خوب داره، یه مادر خوب، یه پدر خوب که در حقیقت تماما قبولش داشته باشه.
سعی کنی که با اخلاق اینو بهشون جا بندازی جا میفته، اگه زوری باشه تاثیر منفی میذاره. ما این تجربه‌ای که قدیم از پدرامون آموختیم همش درس اخلاق بوده، خوبی بوده.
فکر میکنی چه رفتارهایی ممکنه تاثیر مخربی روی فرزندان و علاقه اونها به حجاب بذاره؟
ولی من تو هلند زندگی رو 6 سال گذروندم. هلند یاد ضرب المثل دارم، اول به هلندی میگم بعد به فارسی میگم. اینه که آل سیس بس بریک بار، یعنی در مورد هر چیز میشه صحبت کرد. اگه شما رعایت کنید و در مورد هر چیزی صحبت بتونید بکنید، طبیعتا میتونید تمام مفاهیم رو جا بدید. بچه‌ها هر چیزی که سوال میکنن شما در اندازه خودش بهشون جواب بدید. هیچ چیز غیر قابل جواب وجود نداره. در هر مورد میتونیم یه اندازه‌ای رو براشون به وجود بیاریم که تو همون سطح خودشون بگیم، و اینو مطمئن باشین بچه‌ها، من اصلا یه جمله بهشون بگید راضی میشن، قانع میشن، یه کتاب از شما نمیخوام. ولی میخوان که دوباره صحبت کنن.
اگه سعی کردین نکات خوبو به فرزندتون یاد بدین ولی بعد اثر بدی گذاشته و نتیجه گرفتین که شما بد عمل کردین، چطور سعی میکنین جبرانش کنین؟
روانشناس بفرستمش بره ببینه که چی شده، که مثلا اگر من یه کار خوبی کردم اون یه فکر بدی، برداشت بدی راجبش پیدا کرده و دیگه نخواستم اون کارو انجام بده.
می گفت از وقتی یادم میاد ما همیشه نسل در نسل با حجاب بودیم. بعضی همون چادری بودیم، بعضی های دیگه لباس پوشیده یا مانتوی ساده داشتیم. همیشه مراقب پوششمون توی جمع بودیم و هر لباسی رو انتخاب نمی کردیم. لباسمون، صدامون، خندیدنمون یه جوری حساب و کتاب داشت. وقتی خیلی کوچیک بودیم و پدر یا مادرمون می گفتن این لباس برات مناسب نیست، قبول می کردیم. نه اینکه از ترس باشه ها، نه، به حرف و نظرشون اعتماد داشتیم و داریم. یه حسی همیشه به همون می گفت بزرگتره، خیر منو می خواد. وقتی هم که بزرگتر شدیم نوع حجابمون و رفتارمون دیگه برامون یه باور شده بود، باوری که به درستیش مطمئنیم. حتی اگه بعضی با ما هم عقیده نباشن و بخوان با حرفاشون ما رو تغییر بدن، بازم میدونیم راه درست و کار درست چیه. اما بچه های الان از همون کوچیکی و سن کم برای هر حرف و جمله‌ای دنبال دلیل و منطقن، نه اینکه لجباز باشن، فقط میخوان خودشون کشف کنن و به نتیجه برسن. نوه کوچیکم چند وقت پیش میگفت مامان بزرگ چرا باید روسری سرم کنم؟ اگه یه روز روسریم رو یادم بره خدا دیگه دوستم نداره؟ انتظار نداشتم همچین سوالی بپرسه. دختری که از بچگی با چادر بازی میکرده حالا انگار دلش میخواد دلیل رفتارهای خودش و بقیه رو بهتر بشناسه. میخواد خودش بفهمه، لمس و باور کنه و آگاهانه حجابش رو انتخاب کنه. اما دوستان، به نظر شما چه خانواده هایی فرزندانی با دغدغه حجاب پرورش میدن و رفتار صحیح برای علاقمند شدن به حجاب و باور داشتن به اون چیه؟ امروز با کمک آقای دکتر عباس علیپور، دکترای الهیات و روانشناس، میخوایم درباره این مطلب بسیار بسیار پر اهمیت که ما در برنامه‌های مختلف هم اتفاقا درباره‌اش صحبت کردیم، تربیت و پرورش فرزندان که از چه زمانی شروع میشه و چطور ما میتونیم بچه‌ها رو به حفظ این حجاب و دوست داشتن این حجاب علاقمند بکنیم صحبت بکنیم، ضمن اینکه اصلا ما باید عبارت حجاب رو یک بار دیگه بشناسیم، واقعیتش رو بدونیم چی. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم آل عباس، همکاران بسیار خوبتون و مردم شریف ایران. خیلی خیلی خوشحالم امروز و این لحظات رو در خدمت شما.
آقای دکتر یه نکته بگم برای هم نسلان من و پدر و مادرهای ما، حجاب مترادف بود و در کنار واژه‌هایی مثل حجب و حیا قرار می گرفت.
دقیقا.
و وقتی که بخوایم بگیم کنار واژه‌هایی مثل حجب و حیا است، یعنی دیگه فقط یه پوشش نیست، یعنی حجاب چیزی انگار فراتر از پوششه. از شما درخواست میکنم که برای ورود به گفتگوی امروزمون اولین عبارت حجاب رو برای ما تعریف کنید.
خب این معنای لغوی حجاب رو که خب همه ما میدونیم، بحث داشتن پوشش و یک سطر روی برخی از محاسن ما که قرار نیستش که در معرض
نمایش گذاشته بشه
بگیره. بله، مثل خیلی از چیزهای ما امروز تو روانشناسی هم میگن قرار نیست شما هر چیزی رو که داری فریاد بکشی به داشتن این چیزهایی که من دارم. و در واقع ما با فهمی که از حجاب میخواییم ایجاد بکنیم، میخواییم در واقع به خودمون و به دیگران کمک بکنیم که حریم شخصی یا اون چیزی که امروز تو روانشناسی مثلا با اصطلاح پرایویسی ازش نام برده میشه، چیز بسیار ارزشمندیه. اون هم دلیلش تفاوت‌هایی هست که ما بین زن و مرد شاهدش هستیم. علارغم این که همه ما در خلقت مساوی هستیم، اما در این حال باید فراموش نکنیم که ما تفاوت‌هایی رو هم با هم داریم. یکی از این تفاوت‌های هورمونیمون رو ببینید. امروز علم به ما ثابت کرده که میزان ترشح هورمون‌های جنسی در مرد و زن، اینها با هم بسیار متفاوته. تستوسترون در مردها 20 برابر خانم‌ها ترشح میشه. 20 برابر. همین 20 برابری، یه تحقیقاتی رو از یکی از مجلات آمریکایی می‌خوندم، میگفت باعث شده که تقریبا بیش از 5 یا 6 برابر مثلا مردها به مسائل جنسی بیش از خانمها فکر بکنن. بله، ما در خلقت همه انسانیم و با انسانیت با هم باید برخورد بکنیم، ولی با هم متفاوتیم. ولی همین تفاوت هم هست که وقتی میره در چارچوب خانه و خانواده شکل میگیره، این آرامش رو میده، این تکمیل رو صورت میده. و این تفاوت ها باعث میشه که ما بتونیم بفهمیم که آقا دلیل این که میگن حالا یه قدری من محاسنم رو جلوی فلان آقا حفظ بکنم، یه بخشش بحثای درونیه و مباحثیه که به لحاظ علمی توجیهات خاص خودش رو داره و برای حفظ این حرمت هاست که یک سری ضوابط تو همه جوامع هم هست.
بله،
من
بله.
میخوام خواهش بکنم عزیزان برن بعدن اینهایی که من عرض میکنم، فقط ما کدهای دینی ندیم که افراد فکر بکنن فقط و فقط و فقط مثلا شرع مقدس اسلام چه این تأکیدی داره. نه، برید سرچ بکنید کد درس اتیکت پوشش در شرکت‌های بزرگ،
یه جستجوی بکنید،
یه جستجوی بکنید، بعد اونجا میبینید. من نگاه کردم مثلا چندین صفحه و تاکید بر پوشش‌ها در جاهای مختلف و تاکید بر این که مثلا باید خانم‌ها و آقایون به این طریقی که ما میگیم بپوشونن. خب بس یک مسیر عقلانیه، منتها فرهنگ‌های مختلف، عرف‌های مختلف برای این پوشاندن مسیر خودش رو داره.
آقای دکتر علیپور، ما در یک دو روز گذشته با عزیزان دیگری هم که صحبت می کردیم به اینجا رسیدیم که انگار هر چیزی ابتدا از بستر خانواده فرهنگش آموخته می شه.
آفرین.
تعارف هم نداریم دیگه، اینجوری هم نیست که فکر کنیم که حالا بذارین تا 6-7 سالگی تا زیر سن تکلیف بزرگ شه بعدن خودش میفهمه که مثلا حجاب چیه، بعدن دوست خواهد داشت، بعدن بزرگتر که میشه. و میبینیم نسلی که الان میگن نسل زد و حالا دیگر تعاریفی که داره، متاسفانه باید بگم که توی این یک مقوله بعضیاشون دوچار یه سری ناهنجاری ها هستن. گواهش هم همین صفحات مجازی و بچه های کوچیکی که ما میبینیم تربیت های حتی تربیت جنسیشون نشان دهنده آینده‌ای هست که یه ذره نگران کننده است. خب میخوام سوالم رو به این شکل مطرح بکنم که اگه واقعا خانواده این دغدغه رو داره که بچهش باید حجاب رو انتخاب بکنه، دوست داشته باشه، علاقمند بشه به این حفاظها، پسر و دختر هر دو هم به این نیاز دارن، این چجوری باید اینو آموزش بده؟
بسیار بسیار سوال با ارزشی پرسیدید و من فکر میکنم که اگه بخوایم کوتاه مختصر و تک کلمه‌ای بگم که حالا بعدش اجازه میخوایم که یه ذره بازش بکنم.
بله، خواهش میکنم.
قانون اساسی این مسیر، مانیفست راه ما و مسیری که باید طی بکنیم و به این جنبندی برسیم در مسیری که علاقمند بکنیم به شعائر دینی یا هر چیز دیگه که انجامش نیاز به اراده داره. ببین یه سری کارا نیاز به اراده نداره، مثلا ما بشینیم فیلم نگاه کنیم، نمیدونم تخمه بشکنیم، بازی بکنیم، این با مکانیزم طبیعی لذت جوی انسان سازگاره، نیاز به تشویق نداره. ولی کاری که نیازمند اراده است، وقتی میگیم نیازمند اراده است، حجاب، مناسک شرعی حتما جز این هاست، درس خوندن، ورزش کردن، هر کاری که پدر مادر میخواد تربیت بکنه بچه رو برای کاری که نیازمند اراده است، قانون اساسیش اینه: کنار گذاشتن زور و اجبار در تربیت. به قول ویلیام گلاسر که نظریه انتخاب رو در دنیا معرفی کرده، میگه رفتارهای کنترل بیرونی، کنترلگرانه بیرونی، یعنی ما با داد زدن، با توهین کردن، با تمسخر از بیرون میخواییم وادار بکنیم فرد رو به کاری که بهش علاقمند نیست انجامش بده. ممکنه یه موقعی هم به خاطر اون زور و اجبار انجامش بده، اما هر جا زور و اجبار بره اون رفتار هم میره. ببینید پیغمبر اکرم که امروز ما یه جایی میگفتم آقا ما یه کسی مثلا میگن میلیون فالوور داره پس این دیگه خیلی آدم مهمیه، حتما حرف فر گفتن داره، فالوورش میلیونیه. وجود نازنین پیغمبر اکرم امروز قریب 2 میلیارد فالوور داره،
دنبال کننده ای که آره، با عشق دنبالش بود.
رمز این موفقیت پیغمبر اکرم چیه؟ رمز موفقیت کی بهتر از قرآن میتونه به ما بگه رمز موفقیت چیه؟ اصلا خود خدا راجب شخص پیامبر صحبت میکنه، میگه و من الله لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. پیغمبر تو موفق شدی، راز موفقیتت هم اینه، لنت لهم، مهربان و خیرخواه بودی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه آدم تندخوی بودی، اگه آدم خشنی بودی، اگه به زور میخواستی مردم رو توی این مسیر بیاری، لنفذوا من حولک، همه دورت پراکنده میشدن. بارها تو قرآن کریم میفرماید که خطاب پیامبر، لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به جبار، تو وادار کننده نیستی. تو اجبار کننده نیستی، تو به زور نمیتونی انجام بدی. فذکر انما انت مذکر، تو فقط پیام آورنده. روانشناسی امروز چی میگه؟ روانشناسی امروز به ما میگه، جمله طلایی مال آقای ویلیام گلاسر عزیزه، میگه اگر زوجین، من میگم اگه پدر مادرها، ولی ایشون راجع به زوجین میگه، اگر زوجین بفهمن که به هر میزانی که دست از اجبار همسرشون، پدر مادرها به هر میزانی که دست از اجبار فرزندانشون، دست از کنترل فرزندانشون میکشن، به همون اندازه روی اونها کنترل و نفوذ پیدا میکنن. و ما فکر میکنیم نه، تنها راه نفوذ اینه که اخمان تو هم بکنیم، نماز نمیخونی دیگه، ها حجاب نمی، شیرم حلالت نمیکنم، آقت میکنم. این راهش نیست. قرآن به ما یاد داده، روانشناسی امروز هم مؤیده فرمایشات قرآن کریمی که آقا اگه میخوای حجاب نهادینه بشه تو بچه، میخوای نماز نهادینه بشه، دست از اجبار بردار. روش های دیگر، روش های مهر ورزانه، روش های تشویقی، روش های مهر بانانه، فقط و فقط مسیر اینه. این باید قانون اساسی باشه. بعد بقیه رفتارهایی که میدیم بر اساس اون خودشو تنظیم بکنه.
آقای دکتر علی پور، این سن خیلی مهمه. یه وقتایی عرض کردم در ابتدای برنامه هم، میذاریم بچه‌مون میرسه میگیم هنوز که سن تکلیف نشده.
آفرین.
به سن تکلیف که رسید بهش میگم، بعد میبینم که اونجا دیگه بچه من اصلا نمیپذیره، اصلا یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، یعنی عین اون ترکه‌ای که دیگه الان زمان شکل پذیریش نیست، شکلشو گرفته. از چه زمانی من میتونم اقدام کنم به این مهم؟
بسیار سوال عالی پرسیدید. عرض کنم خدمت شما، اولا در حوزه سن باز تحقیقات روانشناسی به ما میگه، میگه ما حداقل در دوران کودکی 3 مرحله حیاتی و مهم داریم و والدین تو این 3 مرحله 3 شانس نفوذ متفاوت دارند. یعنی تا سن 3 سال و 4 سال 1 شانس نفوذی دارن، از سن 3 سال تا 10 سال 1 شانس نفوذ، 10 سال به بالای. تحقیقات میگه والدین برای اینکه تأثیر تربیتی بگذارن از 3 سال تا 10 سال تقریبا تا 70% شانس موفقیت دارن. این 10 تا 13 سال به 50% کاهش پیدا میکنه، از 13 سال به بالا حد اکثر ماکسیموم 30% شانس نفوذ.
عجب.
ما میخوایم از 13 سالگی تازه شروع کنیم، از 13 سالگی شروع کنیم که دیگه شانسی نداریم. 70% بقیه دست کیه تو اون سن؟ اونجا دیگه دست همسالان، دست رسانه، محیط، مدرسه و معلم. شانس نفوذ اونها، رسانه تو بالاترینش، بعد همسالان، بعد مدرسه، آخرم ما به عنوان والدین. پس ما از شانس نفوذمون باید تو هر مرحله استفاده بکنیم. ولی چه جوری؟ اولا تا 3 سال که خب بچه‌ها درگیرن، همون چیزی که میبینن ما سعی بکنیم اون چیزی که باید باشیم تا 3 سال اینجوریه، ما نسخه درستش باشیم. میخوام بچه‌م کتابخون باشه. این جمله از پیامبر اکرم، شعرش هم تو فارسی داریم، ایشون میفرماید که دع الناس به غیر السنتهم، به غیر زبانتون مردم رو دعوت بکنید به کارهای درست. یعنی به غیر زبان یعنی با چی؟ با عمل. 200 گفته چون نیم کردار نیست. میخوای بچه‌ت کتاب خون؟ آره پسر من کتاب نمیخونه، خیلی کم میبینم کتاب دست بگیره. خب میشه بگی شما خودت چقدر تو خونه کتاب دست
آخرین
بگیری؟
کتابی که خوندی کی بوده؟
کی بوده؟ خب من که دیگه فرصت ندارم. خب پس چرا باید این بچه از پدری که فرصت نداره کتاب بخونه تبدیل بشه به یه بچه‌ای که کتاب میخونه؟
پدر و مادری که گوشی تلفن همیشه دستش، خب بچه‌م همونو دوست داره دیگه.
دقیقاً. خشک ابری که بود زاب توهی، ناید زوی صفت آبدهی. اول باید موتی شی باید خودش دارای اون شی باشه. من که خودم صفت حجاب به عنوان یه مادر مثلا، یه جا حجاب دارم یه جا ندارم، یه روز با چادر میرم یه روز با روسری میرم، خب در واقع دارم برای بچه تا 10 سالم این تداعی میکنم که این آنچنان هم ارزشمند نیست. میشه داشت میشه نداشت، یه وقتی خوبه داشته باشه یه وقتی خوبه. پس ما وقتی داریم راجع به بچه ها صحبت میکنیم، اولی تا 3 سال که همه چی خود ماییم، ما باید خودمون نسخه عالی اون چیزی که میخوایم او بشود بشویم. بچه ها تا 10 سال خانم آل عباس چیزی نمیشن که ما میخوایم، چیزی میشن که ما هستیم
دارن میبینن.
اون چیزی که میبینن میشن، نه چیزی که ما میخوایم. اصلا مهم نیست تو چی میخوای، تو چی هستی بچه اون میشه تا 10 سال. از 10 سال به بعد بچه چی میشه؟ احتمالاً میشه شبیه محیط همسالانش، شبیه رسانه هایی که دریافت میکنه. امروز رسانه بالاترین شانس رو داره و باید مراقبت بکنه. اما از 3 سال به بعد یادمون باشه مادر نقش اساسی داره تو بحث حجاب، به لحاظ اینکه الگوگیری از اوه، اون باید خودش یه نسخه کامل باشه. صحبت هم نمیخواد بکنه، همین که خودش یه الگوی بسیار خوب هست در زمینه حجاب به نظرم کافیه. این اولین قدم.
یعنی حتی مادر میتونه این الگوی صحیح رو برای فرزندان پسرش هم باشه.
بله بله، هم مادر میتونه هم پدر میتونه یه الگوی مناسب باشه. ببین چرا میگن که شما پوشش در اتاق 2 نفره زن و شوهر یک پوششه، پوشش تو سالن پذیرایشون یک پوششه.
دقیقاً دقیقاً.
یعنی پدری
چیزی که پدر مادرهای ما بسیار بسیار رعایت میکردن.
بله رعایت میکردن. به عنوان یک مرد، به عنوان پدر خانه، حجاب همه چی برای زن نیست، برای مرد هم هست. من باید به عنوان پدر پسر من ببینه. اینکه قرآن میفرماید یقظز نمن ابصارهن، به مردها بگو حجاب چشمانشان را رعایت بکنن، باید تو من به عنوان پدر ببینه پسرم که حجاب مردانه به چه شکله، پوشش مردانه به چه شکله. اینکه از من ببینه مثلا من یقم تا اینجا بازه، نمیدونم 4 تا هم باشگاه رفتم، نمیدونم بعد از این لباسای به من، بعدم میگم مردم دیگه، لباسای جذب میپوشم، فکر میکنم خب من در واقع یک مدل نابهنجار حجاب مردانم برای پسرم. فردا روزی هم او هم اون چیزی میشه که از من میبینه، بعد از رسانه هم اگه بدتر از من ببینه که دیگه هیچی، قوز بالای قوز اومده و اتفاقات نابهنجار میشه. پس از 3 سال به بالا قدم اول اینه که الگوگیریه. قدم دوم به نظر من که بسیار حیاتیه و برای بچه ها خیلی خوشاینده، خاطره خوب بسازیم با اون عملی که میخواییم تو بچه ها نهادینه بشه. حالا حجاب حجاب، نماز نماز، بچگیشون رو پر کنید از این خاطرات خوشایند که میریم با هم سیدالکریم، حضرت عبدالعظیم، با چادرت خوشگل مامانی بیا میریم زیارت میکنیم. بعد ما که هفته یه بار غذا بیرون میخوریم، 2 هفته یه بار قرار غذا بیرون بخوریم، بعد اون زیارته میخوریم که تو با حجاب بودی. ببین ذهن بچه همین الان خود من و شما هم
میشه خوش خاطره دیگه. آره این صحنه
دقیقاً مثلا ماه رمضان من تو ذهنم میاد که بعد چقدر کیف میکردیم و سفره مینداخت مادرم و شامی درست میکرد.
آی دکتر قبول دارید که مثلا ما نسل ما یکی از دلایلی که عاشق ماه رمضان شدیم یه بخشش اون زمان که خیلی درکی از مسائل دینیش که نداشتیم، بله. شناختمون سطح آگاهیمون در کودکی کم بود، ولی انقدر خاطرات قشنگ بود که واقعا من هنوز که هنوزه با این که بسیار از کودک فاصله گرفتم، ماه رمضان همونقدر برام زیباست چون خاطراتش قشنگه. خاطرات با پدرم،